بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفداء. سخن در تبیین و تفسیر بخش دوم از آیه پنجم سوره مبارکه حمد بود و ایاک نستعین. سؤالی رو مطرح کردیم که ما در این آیه خطاب به حضرت حق عرض میکنیم خدایا ما فقط تو را عبادت میکنیم فقط از تو یاری میجوییم. این حسر استعانت به خدا با اینکه ما در زندگی به دلیل اینکه اجتماعی هستیم نیازمند به دیگران هستیم، از دیگران استعانت داریم، آیا این استعانت ها منافات داره با اینکه ما بگیم و ایاک نستعین؟ و اگر بخوایم صادقانه بگوییم ایاک نستعین چگونه باید بگوییم؟ عرض کردیم که این جمله از این آیه نورانی در واقع تجلی توحید افعالی است. یعنی من نه تنها ذات خدا را یکی می دانم، نه تنها صفات خدا را عین ذات او می دانم، بلکه موحد به معنای کامل آن هستم. هر فعلی در این جهان تحقق پیدا می کند علت اصلیش رو خدا می دانند. به عقیده موحد واقعی، موحد کامل، هیچ پدیده ای از خودش اثری ندارد، اثرش مال خداست. یک مؤثر مستقل تنها در جهان وجود دارد و اون خداست. نه اینکه قانون علیت نیست، قانون علیت هست، علت العلل خداست، سررشته علت ها به دست خداست. ببینید در این آیاتی که ملاحظه می کنید، آیه های 43 تا 48 سوره مبارکه نجم، بعد از این که خدا می فرماید و ان الی ربک المنتها، می فرماید و انه هو از حک و ابکا، همه چیز به خدا منتهی می شود. شما می خندی، خوشحال می شی، حادثه ای پیش میاد، اون حادثه تو رو خوشحال می کنه، ولیکن اون عامل اصلیش خداست. خداست که می خنداند، خداست که می گریاند. انه هو اضحک و ابکا، شادی های زندگی از خداست، مصیبت هام از خداست. هرچند که انسان نقش داره در شادی و ناراحتی، فعل خودش هست، ولی این فعل در نهایت به خدا منتهی می شود. و انه هو امات و احیا، خداست که میراند و خداست که زنده می کند. و انه خلق از زوجین ذکر و الانثا من نطفه اذا تمنا، اوست که می آفریند زوجین، دو زوج نر و مادر رو از نطفه وقتی که ریخته می شود در رحم. نطفه به وسیله مرد در رحم وارد میشه، ولی که خلقت مال چیه؟ خلقت مال خداست. انسان خودش هم خبر نداره چی میشه. خالق خداست، واسطه است انسان. و ان علیه نشأة الاخرى، نشأه اخرى هم یعنی اون زندگی پس از مرگ هم از خداست. و انه هو اغنا و اغنا، یکی از یک آیه از دنیا میگوید، یک دنیا یک آیه مربوط به آخرت. از حک و ابکا امات و احیا، خلق از زوجین ذکر و الانثا، ان علیه نشأة الاخرى. و انه هو اغنا و اغنا، غنای انسان و غنیه انسان مربوط به خداست. غنا به معنای اون نیاز، تأمین نیاز موقته. اغنا غنیه به معنای اون اموالی است که میماند، اموالی که دارایی هایی که ادامه پیدا، حتی ثروت های آخرتی هم بعضیا معنا کردن به معنای غنیه اغنا. خداست که انسان را بی نیاز موقت و دائم میکند. موحد کامل، سرآمد موحدین، حضرت ابراهیم علیه السلام، آیات 178 و 82 سوره شعرا. ببینید چجوری با خدا حرف میزنه، چجوری درباره خدا حرف میزنه. الذی، خدای من، الذی خلقنی فهو یهدین، کسی که مرا آفرید پس او مرا راهنمایی میکند در راه درست زندگی، نه تنها هدایت میکند، والذی هو یطعمنی و یسقین، طعام به من میده، سیرابم میکنه، هرچند من تلاش میکنم برای به دست آوردن غذا، ولیکن طعام دهنده طعام از اوست، اوست که منو سیرابم میکنه. و اذا مرضتو، مرض رو به خودش نسبت میده، اگه وقتی مریض میشم، فهو یشفین، او مرو شفا میدهد. سراغ طبیب میرم، دارو میخورم، درمان میکنم، ولی کن اون درمان واقعی، طبیب واقعی خود خداست، شفا به دست خداست. اگه خدا نخواد این دارو اثر نمیکند، بلکه از قضا سرکنگبین، صفرا، فزود، دارو میخوری بدتر میشه. والذی یمیتنی ثم یحیین، اون کسی که مرا میمیراند بعد احیا میکند، والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، که همه چیز رو موحد افعالی از خدا میداند. نکته، حالا تا انسان به این مرتبه نرسیده، بنابراین استعانت از غیر خدا اشکالی نداره، ولی مشروط به این که او رو چی ندونی؟ علت مستقل ندونی، گردن تو پیشش کج نکنی، خدا رو روزی دهنده بدانی، عزت خودت رو زیر سوال نبری. رسیدن به این مرتبه از توحید افعالی کار سختی است. انسان جوری بشه که هیچ چیز رو در انسان در زندگی خود جز خدا مؤثر نیست. آدم گفتنش آسونه ها، گفتنش آسونه که من هیچ چیز رو، هیچ کس رو جز خدا در زندگی مؤثر نمیدونم، ولیکن رسیدن به این باور، رسیدن به این باور که هیچ چیزی در زندگی من جز خدا مؤثر نیست و من در زندگی جز از خدا استعانت، اگر هم استعانت از غیر بکنم، این چیه؟ این او رو واسطه میدونم، او رو ابزار خدا میدانم، او رو واسطه خدا میدانم، نه اینکه او رو کاری میدونم. اگه ازش هم تشکر کنم، که باید هم تشکر کنم، تشکرم هم به خاطر این است، او واسطه است، من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق. ولی رسیدن به این مرتبه از توحید خیلی سخته. سید بحرالعلوم رضوان الله تعالی علیه در اون منظومش میگه تلهج فی ایاک نستعینا و انت غیر الله تستعینا، میگی در نماز و ایاک نستعین، خدای من فقط از تو استعانت میجویم، ولی کن در زندگی اصلا کاری به خدا نداری، تنها تکیگاهت غیر خداست و انت غیر الله تستعینا. میگن یکی از آقایون مرحوم شیخ جعفر شوشتری است گویا، وقتی در منبرش میگه که مردم 124 هزار پیغمبر اومدن شما رو به توحید دعوت کردن، من شما رو به شرک دعوت میکنم، تعجب کردن چی میگه. بعد توضیح داد، گفت لااقل خدا رو هم در نظر بگیرید، خدا را هم حساب براش باز کنید. فقط از غیر خدا استعانت نجویید. برای خدا هم یک راهی ارتباطی با خدا هم داشته باشید. تلهج فی ایاک نستعین و انت غیر الله تستعین. حالا یکی از بزرگان نه اهل معرفت برای اینکه رسیدن به این مرحله از توحید خیلی سخته و کار هر کس نیست و از طرف دیگه آحاد مسلمان هممون باید در نمازها مکرر بگیم یا اقل 10 بار بگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایشون میفرماین که لطف و عنایت خداوند به بندگان سبب شده که این درخواست با صیغه متکلم مع الغیر باشه. اگه میگفت ایاک استعین خیلی سخت بود، خدایا من فقط از تو استعانت میجویم، ولی میگه ایاک نستعین ما، یعنی از باب تقلیب اینجا اشکال نداره. آدمای خوب، خدای منم قاطی آدمای خوب میکنم، منم خودمو در کنار چی قرار میدم؟ در کنار امام زمان قرار میدم، در کنار بزرگانی که موحد واقعی هستن قرار میدم. میگم ما مثل شمس و قمر، میگه قمرین تقلیب میدی، شمسین، نگرین، یکی و بر یکی دیگه، این زبان عرب هست تقلیب، از باب تقلیب، اینجا اشکال نداره. اونها رو من بر خودم غلبه میدم. نستعین یعنی چی؟ یعنی خدایا من که خودم رو کنار اونها قرار میدم، قبول کن، ما از تو استعانت میجوییم، منم در کنار اونها قبول کن. نستعین رو صادق است انسان بگه نستعین، در صورتی که تقلیب، از باب تقلیب، یکی از نکاتی است در ادبیات عرب، از باب تقلیب اشکالی ندارد. خداوند لطفش به بندگان این است که این رو با صیغه متکلم مع الغیر آورده که وقتی می‌خوایم در نمازهای پنجگانه بگیم ایاک نستعین، بتوانیم صادقانه بگوییم ولو اینکه به این مرتبه از توحید افعالی نرسیدیم. خب از این مطلب که بگذریم، میرسیم به تبیین یک نکته دیگر و اون نکته این است که مبدأ حصر استعانت به حضرت حق چیه؟ با تأمل و دقت در عرایضی که داشتیم خدمتون مشخص میشه که حصر عبادت و حصر استعانت در ایاک نعبد و ایاک نستعین به یک در این آیه عبارت است از چی؟ مبدأ حصر استعانت و حصر عبادت عبارت است از رسیدن به حقیقت توحید، رسیدن به این باور که در جهان جز خدا یکتا هیچ موجودی مؤثر نیست. اگر انسان به این حقیقت برسه، به این باور برسه که جز خدا در جهان تأثیری ندارد، اون وقت به سادگی میتواند بگوید خدایا ایاک نعبد و ایاک نستعین. به این باور برسه، تا خدا نخواد هیچ کس هیچ کاری رو نمیتونه انجام بده. اینجاست که انسان حقیقت توحید با حقیقت توکل گره میخوره. یعنی اگر کسی موحد واقعی شد، متوکل واقعی هم هست. یعنی توکل در زندگی، تکیگاهش در زندگی تنها خداست. در یه روایتی آمده که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از حضرت جبرئیل خواست که توکل رو برای او تفسیر کنه. حالا درخواست های پیغمبر از جبرئیل چگونه است؟ حالا این بمانه. در روایت اینجور هست در کتاب معانی الاخبار صفحه 261، جبرئیل در پاسخ پیغمبر اینجوری عرض کرد: العلم به ان المخلوق لا یضر و لا ینفع. توکل یعنی این. کسی که به حقیقت توحید و به حقیقت توکل رسیده باشد، باور کرده که مخلوق نه ضرر میتواند به طور مستقل برساند، نه نفع میتواند برساند. اگه بخواد مخلوق آفریده ضرری بزند به اذن خداست، نفعی برساند به اذن خداست. ولا یعطی ولا یمنع. مخلوق نمیتواند چیزی به انسان بدهد و نمیتواند از انسان چیزی بگیرد مگر به اذن خدا. و استعمال الیأس من الخلق، اگر کسی به این مرحله از توحید، به این مرحله از توکل رسید، از مردم مایوس میشود، دلبستگیش تنها متوجه خدا میشود، تکیگاهش در زندگی فقط خدا میشود. فاذا کان العبد کذالک، نتیجش این میشه، موحد واقعی. حالا میتونیم خودمون رو، هر کس خودش رو آزمایش کنه. فاذا کان العبد کذالک لم یعمل لاحد سوى الله، جز برای خدا کار دیگه، ریاکاری دیگه نمیکنه. آدمی که موحد متوکل، ریاکار نمیتونه باشه. ولم یرجو ولم یخف سوى الله، از غیر خدا نمیترسد، به غیر خدا امیدوار نیست. ولم یتبع فی احد سوى الله، طمع در کسی جز خدا نمیبندد. فهذا هو توکل، این میشود توکل و میشود توحید واقعی. انشاءالله خداوند ما رو به این قله توحید و توکل نزدیک بفرماید. غفر الله لنا و لکم انشاءالله.